الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بفرموده قرآن کریم بر روایات مهمی که شخصیت‌های عظیم اسلامی در معتبرترین کتاب‌ها نقل کردن، انسانی که با ایمان به خدا و قیامت که یه امر قلبیه راه خدا رو طی میکنه و در صراط مستقیم حضرت حق حرکت میکنه، اعمالش بر اساس احکام خداست، اخلاقش منطبق با خواسته های پروردگاره، بر او واجبه و لازمه به پاداش خدا، به ثواب پروردگار، به لطف حضرت حق، به فیض پروردگار امید داشته باشه. اگر با داشتن ایمان به خدا و قیامت و حرکت در صراط مستقیم و اعمال هماهنگ با احکام و اخلاق حسنه امید به فیض و پاداش و لطف حق نداشته باشه، دچار اخلاق کافران شده. قرآن می فرماید در سوره مبارکه یوسف: انهو لا یعص من روح الله الا القوم الكافرون. چطور میشه آدم ناامید بشه در حالی که آیات قرآن در رابطه با این افراد استوارترین سند خداست که خداوند متعال پاداش و اجر و ثواب اهل ایمان رو و مردم نیکوکار رو ضایع نخواهد کرد؟ الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة فإن الله لا یضیع اجر المصلحین. اخلاق خدا ضایع کردن پاداش اهل اصلاح نیست. اونی که زحمت کشیده، قلبشو اصلاح کرده، عملشو اصلاح کرده، اخلاقشو اصلاح کرده، برای چی خدا پاداششو ضایع کنه؟ ضایع کردن پاداش این گونه مردم عین ظلمه. پروردگار در قرآن مجید هر گونه ظلمی را از خودش نفی کرد. ان الله لیس بظلام للعبید، من ظالم به بندگان نیستم. ان الله لا یظلم علی الناس، اصلا من ظالم به ناس نیستم، نه تنها بندگانم. در آیه اول فرمود لیس بظلام للعبید، در این آیه گسترده تر میگه الناس، یعنی از زمان آدم تا قیامت هر چی جنس دوپا به نام انسان آفریدم، هر کی میخواد باشه، بدترین کافر، بدترین منافق، عوضی ترین آدم، من ظالم به اون نیستم. این عذابهایی که در قرآن بیان شده که در برزخ و در قیامت ظهور میکنه، قرآن میفرماید فراورده خود مردمه، ربطی به خدا نداره. به ما کانو یعملون، خب مردم یک کاری کردن که اون کار باعث شده جلوی تجلی رحمت خدا رو نسبت به اونها بگیره، باعث شده راه اونها رو به دوزخ باز بکنه. ما هم که در 114 کتاب و به وسیله 124,000 پیغمبر 12 امام گفتیم این کارا رو نکن، نفرموده. ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، گناه کبیره آشکار مرتکب نش، گناه کبیره پنهان و یواشکی مرتکب نشه، تجاوز به دیگران نکنید. نه تنها در قرآن مردم رو گفتیم این کارا رو نکنیم، انجیل هم گفته این کارا رو نکن، تورات هم گفته نکنیم، دیگر کتاب ها هم گفتن نکنیم، انبیا هم گفتن این کارا رو نکنید. شما در سوره مبارکه اعراف دقت کنید، از قول انبیا نقل میکنه که به ملت‌های زمان خودشون میگفتن لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، این که قبلی ها اومدن زحمت کشیدن کارا رو اصلاح کردن و هر چیزی رو به جای خود قرار دادن، خرید و فروش رو از حرام در آوردن، خانواده رو منظم کردن، افراد رو به حقوق آشنا کردن، خب چرا بعد اصلاح شدن دارید فساد میکنید؟ باز چرا دارید تخریب میکنید برنامه ها؟ باز ربا رو دارین میکشید تو معاملات، کم فروشی رو دارین میارید تو داد و ستد، پیمانه رو بهش خیانت میکنید، کیل رو بهش خیانت میکنید، به زنان خیانت میکنید، به مردان خیانت میکنید، خب این به ضرر خودتونه. ما گفتیم به مردم، خود مردمن که زنجیرهای اسارت عذاب رو به گردن خودشون میندازن، کاری به خدا ندار. اینجوری خدا ظلم نمی کنه، به هیچگی ظلم نمی کنه. شما خدا رو با انسان مقایسه نکنید که حالا فکر کنید روز قیامت یه ظالم ستمگر گناهکار پلید پستی مثل یزید رو خدا بیاره و بیش از جرمی که کرده جریمش بکنه، بگه من انقدر از دست تو از کوره در رفتم که اگه عذاب 10 میلیارد درجه است من 10 میلیاردم روش میذارم، نه من این کارو نمی کنم. لیس بظلام للعبید، و در اون آیه لا یظلم علی الناس شیئا، ذره ای به مردم ظلم نمی کنم. حالا یک کسی بیاد برای خود پروردگار عملگی کنه، یعنی پروردگار بگه نماز، بگه چشم، تا کی باید نماز بخونی؟ خدا بگه تا لحظه ای که از دنیا میری. روزه، تا کی باید روزه بگیریم؟ تا زمانی که بدنت میکشه، نکشید که دیگه نکیر. چند دفعه باید حج بریم؟ یه دفعه. من حرفای خدا رو گوش داده، آدم خوبیه، متدینه، آدم باوقاریه، آزارش هم به احدی نمیرسه، آدم نرمیه، آدم راحتیه، منبع خیر در حد خودش. خدایی که به ناس ظلم نمی کنه چه جایی داره که به این آدم ظلم بکنه؟ چه جایی داره؟ اون چه جا داره بر آدم اینه که به تمام بندگی و عملگیش پاداش بده. چقدر پاداش میده؟ چقدر؟ پاداش پروردگار با عمل اصلا با هم میزون نیست به هیچ عنوان. پروردگار عالم پاداشش به عمل کم محدود، چون ما حداکثر برای خدا عملگی کنیم 60-70 سال، زمانش که محدود و میبره، بعد که دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. به قول پیغمبر عظیم و شأن اسلام، انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل. نهایتا 50-60 سال. توی این 50-60 سال هم عمل زیاد که نمیشه انجام داد. چقدر ما وقت داریم، چقدر بدن داریم، چقدر توان داریم، چقدر قدرت داریم؟ یه شبانه روز که ما 10,000 رکعت نماز نمیتونیم بخونیم. اونی که خودش تنظیم کرده 24 ساعت 17 رکعت، کل 17 رکعت هم خیلی خوب بخونیم رو هم 20 دقیقه میشه. خیلی خوب بخونیم هر روز هم که نباید روزه بگیریم، سالی 29 روزه، 30 روز. حجم چقدر می طول میکشه؟ اصل اعمالش 3-4 شبانه روز، بیشتر که نیست. حالا در مقابل این همه لطفی که به ما کرده، سالی چقدر پول میخوایم براش بدیم؟ اصلا خجالت آوره که مثلا من حساب سالمو بکنم بگم خب 5 دفعه مشهد رفتم، 2 دفعه کربلا رفتم، زن و بچه 2-3 بار عروسی برای بچم و دخترم گرفتم، حالا 1,000,000 اضافه رو بردم. خدا که میگه 800,000 تومنش مال خودت، 200 تومن، 200 تومن پرداختن به وجود مقدسی که لله ملک و سماوات و الارضه، پای مورچم حساب نمیشه. چیه؟ حالا میخواد موز بده. پولیشو من حساب بکنم. حالا نمازش و روزش و حجش دور نما داره، حالا پولیشو من حساب بکنم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبه. چقدر در سر سال در راه من دادی؟ مثلا دهنده میگه یک گرون. چرا یک گرون بیشتر نداشتم؟ خب باش. سریع آیه میگه من برای هر یک گرون 700 برابر مزد گذاشتم و الله یضاعف لمن یشاء، برای هر کیم بخوام عددو میشکنم. دیگه 800 تا نمیدونم 10,000 تا 1,000,000 10,000,000 اینی هم که بهت برمیگردونم تو ذاتش بقا گذاشتم، هر چی ازش بخوری و بپوشی کم نمیشه، همیشه هست. این مزدهی خدا، این مال پولش، مال نمازش. امام صادق می‌فرماید قیامت که وارد بشی، حدیث در وسائل، بهت میگن چند سال نماز خوندی؟ ای خدای ما 70 سالگی مردیم 55 سال. میگن که 55 سال نمازت عیب داشته، قبول نی. میگیم خب ما زوری که نداریم نسبت به تو. میگی قبول، خب نیست دیگه، چیکار کنیم الان؟ باید چیکار کنیم؟ هیچ. میگه نه نمیخوام ناراحتت بکنم، میخوام بگم 55 سالت عیب داشته، فقط در طول 55 سال 2 رکعت نماز درست و پروندت به خاطر اون 2 رکعت اون 55 سالم قبول میکنم. این مال قبولیش. حالا مزدی که میخوان بدن، موز 10 تا آیه‌ای که یکیش مربوطه به نماز مؤمنه، بقیه‌اش هم مربوطه به امور مالی و اخلاقیشه، آخرش میگه اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. لا یزی و اجر المصلح. این آیه در سوره اعراف. اما در سوره یوسف فإن الله لا یزی و اجر المحسنین، این عباداتی که شما انجام میدین، این خدمتایی که به مردم دارین، همه احسان. عبادت احسانه. ال احسان ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. به مردمم که خدمت میکنی احسان، بعد یه عمری احسان شما میشی محسن. حالا افتادی دست خدا، پروردگار می فرماید لا یزیع اجر المحسنین، من اجر مردم نیکوکار و ضایع نمی کنم. آخرین بخش کتاب شریف کافی که جلد دهمشه، اسمش روزه است. روزه نه به معنای ذکر مصیبته، با ذاته. ما عزاداری رو ایرانی ها میگیم روزه. روزه به معنی باغ، ولی مردم این مجالس رو میگن روزه. کجا میری؟ روزه. تو صبح روزه بودی؟ میگه کممه، بعد از ظهرم میخوام برم. خب بیبریم خونه، میگه دهه عاشوراست، کممه، یه روزم اول شب برم سیر گریه کنم بر ابی عبدالله، بعد میام. چرا این مجالس رو میگن روزه؟ پیغمبر اسم این مجالس رو گذاشته روزه. روزه به معنی ذکر مصیبت نیست. پیغمبر فرموده دوره هم که جمع میشین حرف خدا رو میزنین و حرف خدا رو یاد میگیرین، مجلستون روزتون من ریاض الجنه، باقی از باقهای بهشت. بالاترین در هم از این باغ از طریق ابی عبدالله باز میشه، بالاترین در و آسونترین در. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبای قزوینی رو، تو 1000 نفر آدم کم نظیری بود، نه تو 1000 نفر مردم، تو 1000 تا عالم به درد خور. خیلی شخصیت بود آشیخ مشتبه، خیلی. یه دایی هم داشت از خودش عجیبتر بود که قم دفنه، معروف بود اون زمان، یعنی 60-70 سال پیش فوت کرده، به نام الهی. سه بهش میگودن الهی. روحانی بود، باسواد بود، اهل حال بود، اهل خدا بود. و یه ویژگی که داشت، با وحشت کامل از لقمه حرام فراری بود. یک بار یه نفر به این مرحوم الهی اصرار میکنه، اصالتاً هم فکر میکنم اهل محله های تنوکابون بوده این الهی، اصرار میکنه شب بره خونشون مهمون. سخت قبول میکرده بره مهمونی، ولی اصرار این آقا اینقدر شدید بود که پذیرفت. وقتی سر سفره نشست، خب غذای مهمان درست کرده بودن، یه اون قدیما برنج رو تو سینی میریختن، خونه اعیان و اشراف چینی و این حرفا بود، خونه ما همیه سینی مسی بود که بیشتر غذا رو تو اون میکشیدن، هم دورش میشستن میخوردن. میفرمودن وقتی نیت کردم دستم رو دراز بکنم یه تیکه گوشت بکنم، از تو گوشت صدا در اومد که من ذبح شرعی نشدم، نخور من. یعنی دیگه حدش به اینجا رسیده بود، دل با پشت پرده و گوش با اون طرف اتصال داشت. ایشون میفرمودن پادشیخ مشتبه که خواهرزاده مرحوم الهی بود، یه هفته مونده بود به مردنش، برای یکی از دوستان من تعریف کرد که اون حالا زنده است ولی پیر شده. گفته بود یه هفته مونده به مردنش، گفته بود چون اون دوست من میگه بعد از تعریف کردن این جرایان یه هفته که گذشت از دنیا رفت. دارم یکی از درهای بهشت رو میگم، آسان‌ترینش و بزرگترینش و شلوغ‌ترینش. گفت من این آیات قرآن قیامت و خواب دیدم، این آیات قرآن مثلا در سوره غاشیه خدا جغرافیای قیامت و وضع و چجوری میگه، تو سوره قیامت چجور میگه، تو سوره واقعه چجور میگه، من این آیات قرآن رو دیدم. اینو دیگه نمیشه گفت خواب بابا، ولش کن، خواب نیست. امام صادق می‌فرماید این جزء بشائر الله که این توضیح داره. البته 90% خواب‌ها از قاص و احلامه، ولی یه وقت هم یوسف خواب می‌بینه، یه وقت رسول خدا، یه وقت ابراهیم. خب اینا در قرآن نقل شده خوابشون، اما کمتر خوابی رو باید قبول کرد مگه موافق با قواعد باشه. اونم قواعد مهم می‌داره که آدم چه شبی خواب ببینه، شکمش پر نباشه از غذا، نمیدونم حروم نخورده باشه، صبح دعواش نشده باشه، عصبی نباشه، فشار روحی نداشته باشه. بعد رد کردن همه این حرفا اگه آدم یه 5 دقیقه خواب ببینه مطابق آیات قرآن، اونم یه متخصص باید گوش بده، تحلیل بکنه، بعد بگه آقا خواب درسته یا نادرسته. این که صبح هر کی از خواب پاشه بگه عجب خوابی دیدم، نه، به این زودی آدم عجب خوابی نمیبینه. گو خواب دیدم قیامت. ما رو بردن توی صف خیلی طولانی، چند صد هزار در این صفن، اینا رو دونه دونه میبرن دادگاه. حالا من به یه فرشتهی به یه کسی گفتم که قاضی دادگاه کیه؟ گفت پیغمبر اسلام. دادگاه مال کیاست فعلا؟ گفت دادگاه مال علمای امتیه، اینا دونه دونه باید برن محاکمه بشن. برای چی درس خوندی؟ برای چی طلبه شدی؟ هدف چی بوده؟ چی کار کردی برای دین؟ آیا وضع تو به دین لطمه زد؟ کارت به دین لطمه زد؟ کارت جوانا رو بی رغبت به دین کرد؟ کارت با رغبت کرد؟ همه رو باید جواب بدن. چه نوبت من میشه؟ فعلا که این صف طولانی چند صد هزار نفری رو دونه دونه میدن تو این گیرو دار. چشمم افتاد به یه در بزرگی باز دسته دسته دارن میرن. گفتم اینا کجا میرن؟ گفت بهشت. اینا کیان دسته دسته میرن؟ گفت اینایی هن که حضرت حسین امضاشون کرد. گفتم که ما چرا تو این صف خودمونو معطل کنیم؟ میزنیم تو اون جمعیت، میزنیم. گو انداختم خودمو تو اون جمعیت و خوشحال دیدیم ایشگم جلومونو نگرفت. اومدیم دم در، دیدیم که یه فرشته گفت آقا بفرمین این طرف. چرا؟ گو مگه بالای در رو نمیبینی چی نوشته؟ من بالای در رو نگاه کردم، نوشته باب الحسین. گفت شما از این در نباید بری. من برای چی؟ گفت 60 سال پدر آخوندی، یک بار با این همه علم و دانش یه روزه برای ابی عبدالله نخوندی. تو جز این پرونده نیستی، تو پرونده با پیغمبر باید بری جواب اونو بدی. هاج و واج ناراحت، تو عرصه محشر یه آشنایی رو دیدم. حالا کی بوده من نمیدونم، تو یاد داشتم هم ننوشتم، ظاهرن اون روز اون آقا برام ندید. گفتم دستم به دامنه چی کار بکنم؟ گفت کاری نداره، بی این گوشه من میشینم، تو هم بیشین روزه بخون، من گریه میکنم تو محشر. گفتم زود زود معطل نکن، ببینی که چه دنیای وحشتناک و ترس‌آوریه. اون نشست و منم روزه خوندم، گریه کرد، گفت مشکل حل، پاشو خودتو بنداز اون جمعیت، جلوتو نمیگیرم. بازم میترسیدم، اما اومدم خودم رو انداختم تو جمعیت، عدر رفتم تو، از خوشحالی بیدار شد. اون یه هفته مونده به مردنش هر روز به زن و بچهش میگفت جمع شون زیر بغل منو بگیرین بلندم کنین من روزه بخونم. چرا اجر نیکوکار رو ضایع کنم؟ چه ملاکی ده؟ خدا بخیل که نیست، کینه‌ای که نیست، سبقت رحمته و غضبه که هست، ارحم الراحمین که هست، اکرم الاکرمین که هست، با مردم مؤمنم که خوب میونه داره، برای تمام اعمال نیک هم که در قرآن سند داده پاداش میدم، چه جایی داره که من حمالی بکنم براش ناامیدم باشم؟ شما رو به حق خودش قسم، اگر گوشه دلتون حالت پریشانی و ناامیدی دارین، زشت نیست یه آیه در قرآن؟ خیلی آیه عجیبه. من یه وقتی خیلی دلگیر بودم، خیلی، یه نامه نوشتم به یکی از علمای عارف، نه عالم تنها، نامه هم دارم، نوشتم آقا من خیلی دلگیرم، خیلی. یه هفته بعد نامم رو فرستاد، زیر نامه خودم نوشته بود من خدمت حضرت امام رسیدم، راجع به تو با امام صحبت کردم، یه مطلبی رو امام به من گفت، من اونو برات می نویسم، اونو من نگر داشتم، گوییم که پیغام امام که خودش عارف مسدی بود خیلی منو آروم کرد، اما بازم گفتم برم رو به قبله بشینم، قرآنو وا کنم، این تمونده دلگیریمو بلکه خدا برطرف کنه. خدا شاهد، بد قصه‌ای منو گرفته بود، قصه‌ای که توام شاید با حالت یأس و ناامیدی هم بود. حالا درصدیشو اون پیغام و اون نامه و اون امضا حل کرد، ولی 100% نبود. قرآن مجید و یادم نیه حالا چی کار کردم، بعد قرآن رو با کردم، باید یادداشت میکردم رو به قبلش، رو یادم، حالا هم گریم کردم، حالی هم داشتم، رازی هم داشتم، اما تنها بودم. وقتی قرآن رو با کردم واقعا انگار پروردگار مستقیم با خود آدم حرف میزنه. سر صفحه این آیه بود: الحمدلله الذی اذهب ان الحزن، خدایی رو سپاس میگویم که غصه ما را ریشه کن کرد. ان ربنا لغفور شکور، پروردگار ما بسیار آمرزنده است و پروردگار ما به عمل کم مزد زیاد میده. این معنی شکوره. یعنی عاشق فضولی بیشتر از این موقوف. عاشق نجس کردن دل بیشتر از این موقوف. این سند، این سند قرآن، این قبیحه که آدم مؤمن باشه و در صراط مستقیم هم باشه و بعد بگه نمیدونم چی میشه، نمیدونم بهش که بابا جای ما نیست، اگه بناس علی و فاطمه برن بهش ما چی میگیم. اینا خیلی بده آدم در پیشگاه خدا اظهار بکنه. خیلی. یه روایتم بخونم، خیلی عجیب. آدرس جلد 11 وسائل شیعه است. تا برم سراغ روزه کافی. قیامت یه مؤمنی که پروندش هم نمره داره، نمره خوبه، خطاب میرسه ولش بدین به طرف جهنم. عرض میکنه خدای برای چی؟ آخه باید به علتی برم جهنم. خطاب میرسه، تو آدم خوبی بودی، کارم کردی، به من بدگمان بودی، هم دلت نسبت به من چرکین بود که معلوم نی خدا ما رو نجات بده. یعنی منو چجوری دیده بودی؟ غلط دیده بودی، در حق من انحراف داشتی، تو دلت نسبت به من فضول بودی. من تو قرآن نگفتم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار. تو چرا به من با بودن این آیات و با خوب بودن خودت بدگمان بودی؟ بدگمان بودی که معلوم نی ما رو نجات بدن، غلط کردی که معلوم نی. من که صد تا سند داده بودم که شما رو نجات میدم. من تو آیه یونس که خودت هم 60 سال تو دنیا تو نماز گفله میخوندی نگفتم نجیناه من الغم و کذالک ننجی مؤمنین، من مؤمنین رو نجات میدم، چرا به من بدگمان بودی؟ برو جهنم مطابق گمانت، مطابق گمان. یه کسی رو میارن محاکمه میکنن، اون دیگه مستحق به جهنم. باز در همین کتاب امام صادق میگه خطاب میرسه هولش بدین بره جهنم. همین جوری که داره میره یه قدم دو قدم میره پشترشو برمیگرده نگاه میکنه، خطاب میرسه دنبال چی میگردی؟ میگه خدایا ما همچین گمانی تو دنیا به تو نمیبردیم که با ارحم و راهمین بودن طوره به این راحتی بگی هلش بدین جهنم. خطاب میرسه فرشتگان، این حرفی هم که میزنه خیلی راست نیست، اما حالا اینجا به من گمانه خوب پیدا کرده، ببخشینش. اینقدر مهمه گمان خوب بردن در حق خدا، و اینقدر زشت گمان بد بردن در باره پروردگار. ضایع نمی کنه اجر کسی رو، تو روزه کافیه. در کتابای فیضم هست قیامت یه نفر محکوم میشه، خطاب میرسه، خودتم فکر کنی هیچ کار خیری به نظرت نمیاد که فرشتگان ننوشته باشن به اون خاطر نجاتت بدن. میگه نه، اسمت اسم یکی از اولیای من نی، مثلا علی، حسین، احمد، تقی. میگه نه بابا، ننم اسم خوبم بسن بر نداشتم. با عالمی رفیق نبودی تو دنیا؟ نه رفیق نبودم. دیگه چی کارت کنم؟ باید بری جهنم. یه مرتبه میگه خدایا یادم اومد یه کاری، یه بار یه بنده نماز خونت میخواست نماز بخونه، دنبال آب میگشت وضو بگیره، منم یه جرعه آب خوردم برای خودم داشتم، بهش گفتم من این آبو نمیخورم، تو بیا باش وضو بگیر نمازتو بخون. خطاب میرسه ببندین پروندش، من اجر کسی رو ضایع نمی کنم. عصر جمعه است، بوی امام زمان میاد، فقط هم شامنه شماها استشمام میکن، فقط نگویم آب و گل است دان وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق گل بهشت مخمر به آب حیوان، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است، و تا از فرق تا قدم جانی، برچه خوب ترم در جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند، تو بهتر از اون. میگه جد بزرگوار دشمن دستور گرفت تو رو محاصر کنن. یه نفری که زخم میزنن بالاخره میدوه، داد میزنه، میگه دوا بیاری، یا برادر رو صدا میزنه یا خواهر رو صدا میزنه. امام زمان میگه تمام راه رو به روت بستن که نتونی کسی رو صدا بزنی. که نتوانی به طرف خیمه بریم. اینایی که دور سوال که زده بودن با نیزه تو رو میزده، با شمشیر تو رو میزده. اسبتم دور گوداله میدنی، میخواست این محاصره رو بشگنه نمیذاشمه. حیوان وقتی دید نمیتونه به تو کمک بده، ناله کنان به طرف خیمه. یعنی حسین جان تو حیواناتم برا مظلومیت تو گریه کرده، ناله زده. وقتی که به پشت خیمه رسید، شروع کرد سر به زمین کوبیدن، برای این که زن و بچه تو خبر کنه زودتر بیا، بلکه بتونن برات کاری انجام بدن. جد بزرگوار با شنیدن صدای اسب و گریه اسب، همه زن و بچه با پای برهنه از خیمه بیرون ریختن. وقتی منظره اسب تو دیدن، شروع کردن موهاشونو کردن. شروع کردن با ناخونا چنگ زدن به سر و سینه، دیدن یال اسب غرق خونه، زین اسب واژگونه، همه با پای برهنه دویدن طرف میدان. امام زمان میفرماد وقتی رسیدن همه با چشمشون دیدن، شم روی سینه مبارکت نشسته. شم رو جال سنال آساد اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم عید و انصر امام زماننا، اللهم ارحم موتانا برحمتک یا ارحم.